بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام
علیکم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دستتون درد نکنه. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف الهی باب هفتم از بحث معاد رو شروع میکنیم خدمت دوستان، که باب کوتاه ولی جالبیه. توی یه جلسه قصد دارم مطالب اصلیش جمع بشه و بتونیم به باب بعدی برسیم. باب هفتم صفحه 130 از جلد 7، ذکر و کثرت امت محمد صلی الله علیه و آله. فی القیامه و عدد و صفوف ناس فیها. نیا کنید، یکی کثرت امت رسول الله، یکی تعداد صفوف مردم در قیامت، و حملت العرش فیها. این هم سومین مطلب. اون دو تا مطلب قبل به هم ربط داره. این مطلب سوم واقعا خیلی ربط خیلی خیلی کم، بلکه تقریبا میشه گفت ربط تقریبا ربطی نداره. و من خودم هنوزم که هنوزه نمیدونم چرا این و حملت العرش فیها رو علامه مجلسی اینجا آورده، چون فقط یه روایت هم دربارش آورده. اونم نه، حالا الان میخونیم میبینید. روایت پنجش فقط مرتبط با اینه. آره یه نکته‌ای داره که ربط داره، نمیگم هیچ ربطی نداره، ولی نمی آورد بهتر بود، چون اصلا بحث حمله عرش خودش یه باب جدایی تو بهار داره. کجا؟ جلد 55 صفحه 391. جلد 55 صفحه 391 میشه ذیل همون بحث سما و عالم. یه کتاب معروفی داشت سما و عالم، یکی از ابوابش باب عرش و کرسی و حمله عرش و کرسی، اصلا ربط اونجا داره. فقط تنها چیزی که مربوطش میکنه به اینجا یه آیه قرآنه. به اینجا منظورم به بحث قیامته. ببینید خود عرش و حمله عرش اصلا یه باب جدا و یه داستان جدا داره، که مثلا قرآن میگه و عرشه علی الماء، عرش خدا بر آبه. نمیدونم وسع کرسیه السماوات و الارض، کرسی خداوند از سماوات و ارض وسیع تره، بعد عرش بالاتر از کرسی. اینا کلی روایت اونجا داره. فقط ربطش به اینجا یعنی بحث قیامت چیه؟ یه آیه قرآنه. کدوم آیه؟ آیه سوره حاقه آیه 4، و یحمل عرش ربک و یحمل و عرش رب بکر فوقهم یومئذ ثمانیه. 8 نفر حمل میکنن عرش خدا رو در روز قیامت. این آیه باعث شده که این تو بحث قیامت بیاد، ولی باز به من بگید خیلی رفتی به باب 7 نداره، یعنی باید یه جای مناسب تری میومد. ایشون اینجا آورده، یه روایت هم بیشتر نیاورده که حالا همون روایت 5 بهش رسیدیم، همون آخر عرض میکنم، یعنی میذارم اونو آخر میگم، چون به نظرم یه به هم ریختگی داره. ولی بحث ذکر کثرت امت رسول الله و عدد صفوفشون یه بحث خیلی خوبیه که الان میخواییم بخونیم. این باب آیهی براش نیومده، در صورتی که میشد برای اون حمله عرشه این آیه رو بیاره، ولی خب برای اون یکی ها آیهی نیوردن به مجلسی. روایتش هم ما دو دسته روایت اینجا داریم. یکی میگه که صفوف مردم در قیامت 120,000 صفه. یه دسته روایت دیگه داریم میگه صفوف اهل جنت 120 تا صفه. کل مردم 120,000 تا، اهل جنت 120 تا. البته یکی دو تا روایت هم داریم یکم تو این قاعده نمی گنجه، نصفش این بره نصفش اون بره. الان میخوایم اینا رو بخونیم با هم. ایشون روایت اولو یه روایت عام آورده که آقا رسول الله فرمودن انا اکثر النبیین تبعا یوم القیامه، من از جهت تابعان و پیروان بیشترین پیروانو دارم. انا اکثر النبیین تبعا، یعنی از حیث تابعین بیشتر هستم در روز قیامت. این خب روایت ساده هم هست، آدم ظاهرش آدم میبینه، خب میگه مثلا چه بودم حضرت نوح کلن چقدر تونست بند خدا هدایت کنه؟ زیاد نبودن دیگه، 950 سال پیامبری کرد. توی روایت داریم مثلا از 80 داریم تا 80 تا و اینا. حالا بگیم بعدش هم دوباره یه در هدایت کرد، خیلی دندونگیری نبود دیگه در عدد کمیش منظورم. باز مثلا میایم جلوتر تا میشه به حضرت عیسی که ظاهرا جزء موفق‌ترین انبیا فعلا آمار روز اینو داره میگه. حالا اینو چه جوری معنی کنیم که اکثریتش رو اکثریت عددی معنی کنیم؟ ظاهرش اینه ها دیگه، مثلا بگیم آقا حضرت حجت میاد و خب این قرار ادامه داره دیگه، حضرت حجت میاد و بعدم رجعت و اونا دیگه زیاد میکنن. عددی سخت نیست، اشکال هم نداره، ولی میخوام بگم اون چیزی که مهمه طبق منطق آیات و روایات این اکثر بودن، اونی که اساسه در واقع بحث کیفیه نه کمی. میشه خیلی بحثا اینجا مطرح کرد چون خیلی حالا گیری روش نیست، نمیخوام اونا رو مطرح کنم. مثلا بعضی از بزرگان اینجا میگن آقا این تبعیت صرفا تبعیت ظاهری نیست، تبعیت واقعی منظوره. تبعیت ظاهری یعنی چی؟ یعنی ممکنه یکی تو این دنیا ظاهرا مسلمان باشه، اون دنیا جزء تابعان رسول الله محشور نشه، جزء کفار محشور بشه. برعکس ممکنه که تو این دنیا ظاهرا امت رسول الله نباشه. حالا اینکه کدوم منظوره که انا اکثر النبیین تبعا یوم القیامه، بگیم چون یوم القیامه اومده یعنی اون تابعان واقعی رو داره میگه. در نتیجه خیلی از کسایی که امروز جز آمار مسیحیته، اون دنیا جز آمار مسلموناست که یه سری روایت هم داشتیم، به شرطی که اون مسیحی جاهل قاصر باشه، مقصر نباشه، نمیدونم به فطرتش عمل کرده باشه، حالا چه مسیحی چه یهودی چه هر چی، چون درباره مسیحیان به طور خاص روایت داریم و مسیحیت دین خاصیه برای ما به خاطر اینکه حضرت عیسی با حضرت حجت ظهور میکنن و ماجرا داستان خاص با دین مسیحیت داریم از جهت قرابت و اتحاد. بله با دین یهود دین به معنی بله همون دو دارم میگم خوندیم با هم روایتشو قبلا خوندیم که موقع مرگ بهشون عرضه میشه حقیقت، طرف میگه من اصلا همینو میخواستم. بله با دهن پر خوب نیست صحبت کنی ها. نه حالا بفهم عذیت میشه
که میفهمند که
بله.
همین
رو میخواستم بخونم احسن. بله آقا از این حرف زده، شما رفتید روایتش هم دیدید درسته؟ این روایتی که ایشون میگه، حالا میگه یکی میگه تو برو زن تو، تو برو زن تو بگیر، حالا این روایت مربوط به نکاح رو بخونه، روایت مربوط به بچه حالا زوده نه خطاب به کل. بله شما رو که میدونم دو تا هم دارید ظاهرا. اون روایتی که ایشون میگه بله این روایته که در جلد صد بهار صفحه 220 اومده، تناکهو تکسرو، نکاح کنید زیاد بشید، فعینی اباهی بکم یوم القیامه، من مباهات میکنم به شما روز قیامت ولو به سقط. خیلی جالبه، یعنی حتی اگه رون بچه به دنیا نه، سقط که میدونید اصلا روایت داریم که یه اثر روایت میگه که حضرت صدیقه طاهره اون بچه های اهل حق که سقط میشن حضرت فاطمه زهرا اونجا بزرگشون میکنه. یه دسته روایت هم داریم که میگه حضرت ابراهیم بزرگ میکنه که یکیش از طریق علی ابن ابراهیم اومده، یکیش از طریق فکر کنم یحیی ابن عطار بود، معمولا یحیی عطار بود فکر کنم، یه اختلافی هم با هم داشتن. حالا طبق این روایت هم آدم میتونه ظاهری هم معنی کنه. اتفاقا میخوام همینو بگم، ببینید درسته که اون باطن واقعی اصله، درسته که کیفیت برای ما اصله، ولی کمیت هم برای دین اسلام مهمه. چرا؟ چرا اینو دارم میگم؟ ببینید اگه شما با اون رویکرد تمدنی و اجتماعی بخواید این روایت رو ببینید، اصلا یکی از مؤلفای قدرت امروز تو فضای سیاسی اجتماعی تمدنی چیه؟ جمعیته. اصلا امروز یه جنگ جهانی جمعیت، یعنی یکی از اون جنگ‌های تقریبا ناپیدا و پنهان جهان، جنگ جهانی جمعیته. همین الان توی فلسطین، همین که فلسطینی‌ها بچه زیاد میارن خودش یه تهدید امنیتی برای اسرائیله. یا مثلا تو ایران این کاری که آقا میگه بچه بیارید، بعضیا نمی‌فهم آقا داره چی کار میکنه. این کسایی که مثلا ضد انقلابن، خیلی دیندار و اینا مثلا اونجوری نیستن، دیدید فوقش یه بچه میارن با یه سگی گربه چیزی دیگه. اینا اگه شما 50 سال بعدو ببینید اینا تموم میشن. حالا شوخی میکنم، تموم میشن، تموم که نمیشن، یه همیشه هستن به لطف خدا. ولی میخوام بگم ناگهان غلبه جمعیتی رو نگاه کن. یا مثلا خود فضای اهل سنت هم اینجوریه که مثلا توی حالا خصوصا اونایی که گرایش وهابی دارن و اینا، اهل سنتی که حالا اون اهل سنت واقعی نیستن، ولی توی کشوری مثل ایران که تو اقلیتن، هی سعی میکنن با تکثیر نسل آروم آروم، میخوام بگم این نسل و تعداد همین کمیت ها اصلا با کیفیت کاری ندارم. فرض کن همین صرف عدد خودش مهمه، برای اسلام موضوعیت داره. نباید همه چی رو هی فقط باطنی معنی کنیم و بله اون باطنی و معنوی و اینا سر جاش درست. الان تو جنگ تمدنی اسلام با جهان غرب با خیلی جاها یا هر دوگانه ای که بخواید تصویر کنید، جمعیت یه مؤلفه قدرت خیلی مهمه. به خاطر همین مباهات رسول الله معنی داره، انا اکثر النبیین تبعا، همین ظاهر میخوام بگم، همین ظاهرش میخوام بگم، اصل که اون باطن است، اون کیفیت است. آخه بعضی میگن آقا یه بچه بیار خوب تربیتش کن. دیدید چرا سه تا بچه میارین بهش کدوم نتون؟ این اصلا تفکر خیلی غلطیه. تفکر اسلام اینه 100 تا بچه بیار، هر 100 تا هم سعی کن اصلا این 100 تا با هم تربیت میشن. فکر نکن تو اگه 100 تا بیاری انرژیت مثلا 100 پخش میشه، اگه یکی بیاری 100 برابر تربیتش میکنی. این همون تفکر کارخانه انسان سازیه. به جای اینکه یه نفر دو نفر بری خصوصی اینو تربیت کنی، بری کارخانه انسان سازی درست کنی. کارخانه اصلا کثرت توش موضوعیت داره که این حالا خودش یه ماجرایی داره. بله اونی که 10 تا بچه داشت و موفق نبود، اگه یه بچه هم داشت بیشتر ناموفق بود. بله من میفهمم منظور شما رو، همین رو دارم میگم. اصلا خود این کثرت، حالا اسلام رو نگاه کن، مثلا اسلام هی تو رو تشویق میکنه به عبادت‌های جمعی. آقا بچه‌ها تو زیاد بشید با هم برید مسجد، با هم هیئت بزنید. ببین داره چی کار میکنه، هی ساختارهای مبتنی بر جمعیت بر تکثر. اینجوری شده که اسلام اینجوری از یه جزیره بی آب و علف نمیدونم بی فرهنگ سوسمارخور موفق شد بزرگترین تمدن‌های عصر خودش رو شکست بده دیگه. فکر کنید چه جوری شده. تمدن‌ها رو با شمشیر نه، با خیلی چیزا، از جمله شمشیر. ما مشکلی با شمشیر نداریم. کیفیت ما هم یکم
بیاد
20 سال اول انقلاب ما دیگه. حالا خب بیدار شدید یه چیزی داره میگه ولش کن دیگه. من میدونم چی می‌خوای بگی، ولش کن، خودت میدونی جوابش چیه دیگه. نه شوخی کردم بود. چون تو با من شوخی می‌کنی منم باهات شوخی می‌کنم. یه هرچی شنیده بیرون بهش فشار میاد، میاد به ما میگه یه جوابی، خودشو داره تخلیه میکنه. نه راست میگه ها، مثلا من اینو به چش خودم دیدم. مثلا بوستان کتاب اون موقعی که سیاست کم بودن نسل بود، کتاب نوشته بودن که آقا کم بودن نسل، سعی کردن آیات و روایات پیدا کنن. همون موقع بنده خدا علامه تهرانی هست، مرشد به رحمت خدا رفتن، علامه حسینی تهرانی کتاب نوشت که آقا این مسخره بازیه، چیه کم بودن نسل که اصلا مطلوب نیست تو اسلام، همش تکثر نسل مطلوبه. شما چرا حالا دین رو تعریف می‌کنی؟ بگو سیاست ما اینه فعلا کم باشیم، حالا نگو این مطلوبه. بعد هیچی، همون تقریبا ناشر وقتی که آقا سیاست رو اعلام کرد کتاب نوشت که نه، کی گفتی کم بودن بده، مثلا زیاد بودن خوبه. این که یکم بازیه بعضیاش، اشکال نداره توی برهه به قول آقا 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال سیاست این باشه به خاطر یه مسئله، اشکال نداره. ولی معلومه استراتژی کلان اسلام چیه. حالا این بحث جمعیت و جنگ جهانی جمعیت و نمیدونم تکثر و اینا رو بذارید کنار، این یه نگاه در واقع راهبردی و استراتژیک و تمدنی به بحث جمعیت. اینجا نمیخواد خیلی تو این حال و هوا بره. اگه سر جاش باشه ما باید کلا جنبه اصلا یه سوال، فرد یا اجتماع در اسلام کدوم اصالت داره، کدوم اولویت داره؟ حالا بعضی یه اولویت خیلی افراطی میخوان درست کنن که یکی رو به نفع یکی بذارن کنار، اون نه. بعضی هم کلا خوششون میاد وسط حرکت کنن. آقا نه جمع نه فرد، وسط. آقا دیگه جمع و فرد وسط نداره که. بین جمع طبق بیان خیلی خوبی که علامه داره، شهید مطهری داره، بزرگان دارن، قطعا برای اسلام جمع اولویت داره، نه اصالت به اون معنایی که تفکرات مثلا یه مقدار سوسیالیستی و کمونیستی میگفتن. اصالت نه، ولی اولویت داره. و این اولویت تو تربیت، تو تمدن، تو اجتماع خودشو نشون میده و یه چیز بی‌نظیری انصافا. حالا دیگه از این بحث بیایم بیرون بریم تو صفوف. این فعلا ذکر کثرت در واقع امت بود. حالا میره تو روایتی که مربوط به صفوف ناس در قیامت، روایت 2-3 توی فضاست. نگاه کنید درباره اهل جنته میگه که کجاست؟ اهل الجنته 20 و 100 صف، اهل جنت 120 تا صفن که حاضر امه منها 80 صف. اهل بهشت 120 تا صفن که از امت رسول الله چند تا صفه؟ نه 80 تا. کل جبهه حق اونو که آخرش میدن بهشت 120 تا که از امت رسول الله 80 تا. حالا اینجا چند تا بحث روایت بعدیش هم همینه. روایت بعدیش هم نگاه کنید، روایت بعدیش یه تیکش فرق داره. میتونید بگید کجاش فرق داره؟ ان فی الجنت 20 و 100 امتی منها 80. اینم همونو میگه، 120 80 تاش هم از مسلموناست. یه فرقی داره، فرق مهمی هم هست. احسن. بالا گفت اهل الجنه، اینجا میگه فی الجنه. اهل الجنه میسازه با اینکه انگار تو صحرای محشر مثلا صفوفی هست، هنوز نرفتن جنت، ولی اونایی که در واقع بهشتیان، ولی اینجا میگه تو خود بهشت فل جنه اصلا 120 است. این برمیگرده به این که ما صف رو بخوایم چجوری بفهمیم و معنی کنیم. به نظر شما صف یعنی چی؟ صف یعنی مثلا فرض کن اونجا 120 تا سرگروه دارن و 120 تا وایساده، این تفاوت صفا به چیه؟ حالا مثلا 80 مثلا جا نبوده اون تهش، دیدید دیوار مدرسه تا یه جایی مثلا به جای 3 تا صف مثلا 5 تا مجبور شدن بکنن، اینجوریه. صف چیو میخواد برسونه؟ ببین اصلا واژه صف خودش داره میگه اصلا صف یعنی چی؟ یعنی یه گروهی که یه ارتباطی با هم دارن. معمولا امروزه تو همین عربی معاصر صف به کلاس هم میگن، به رتبه، درجه، در واقع تو معنای سطح و نمیدونم رتبه و اینجور چیزا. این گروهه یه هویت واقعی داره تو قیامت، هویت اعتباری نیست. مثلا بچه های نازی آباد مثلا اهل جنتشون بیان اینجا نمون، یه چیز این واقعیشو کدوم روایت آورده؟ روایتشو متاسفانه این تیکهشو که خیلی مهمه اینجا نیورده. ببینید روایت شیشی که ما اینجا داریم الان، این یه تکمیلی داره، اون تکمیله خیلی مهمه. تکمیله صفحه 319. یا آقا تو هی میای یه گیر به این تبدیب علامه مجلسی همیشه میدی، خب من چیکار کنم؟ ایشون لپتاپ اون موقع زارن. نگاه کنی صفحه 319 رو بیارین، اون ادامه شیشه قشنگ معلوم می‌کنه این صفا کیان. این صفا یه کمالات حقیقی انسانیه. در واقع این صفا هر کدومش یه دسته واقعی از اهل حقه. صفحه 319 رو بیارید، همون اولش روایت شیشه اینجاست. روایت میگه که خلاصه قرآن تو روز قیامت میاد، حالا کاری با جزئیاتش ندارم، همین صفحه 319 خط مثلا 4 رو نگاه کنید، میگه کل مردم تو روز قیامت 120 هزار صفن، نمیگه فقط اهل جنت ها، میگه در واقع ناس و ناس، میبینید خط 3 آخرش میگه و ناس صفوفشون 20 مع الف صفه، 120 هزار تایی که 80 هزار تاش سمانون الفش از امت ماه، 40 تاش از سایر اممه. بعد میگه قرآن فیاتی علی صف المسلمین، میاد سراغ صف مسلمین. بعد میگه که مسلمین میگن این مثلا این صف مسلمین، کاری با جزئیاتش نداره، یکی صف مسلمینه. یه دو سه خط بدید پایین‌تر میگه ثم میاد سراغ کی، یاتی علی صف شهدا. میبینید سه خط چهار خط بعد بیاین پایین‌تر، دیدید دوباره یه دو سه خط بیاین پایین‌تر، میگه میاد حالا سراغ به طور خاص سراغ صف شهدای بحر، یه ویژگی داره شهدای بحر. بعد دوباره بیاین پایین‌تر یه هم چند خط دیگه بیاین پایین‌تر، دوباره میگه حتی یاتی صف نبیین و المرسلین. دوباره سه چهار خط بیاین پایین‌تر یا یکم بیشتر این دفعه بعد بیاین پایین‌تر، میگه ثم میاد سراغ یاتی صف ملائکه. ببینید اینا صفوفش این شکلیه، صف کی؟ صف ملائکه داریم، صف نبیون داریم، صف شهدا داریم، به طور خاص صف شهدای بحر داریم، بعد نمیدونم صف مسلمین داریم. اینا صفوف مختلفه. یعنی چی؟ میخوام اینو بگم، این که میگه 120 تا صفن، 80 تا صفن، حالا یا بگه 120 هزار تا، هر چی بگه، این صفای کمالات، حالا تو اهل بهشت کمالات، تو اهل جهنم و اینا مثلا رذایل و ایناست دیگه. و مهم اینه، ممکنه یه نفر فقط توی صف نباشه، ممکنه یه نفر تو دو تا صف باشه. نمیشه به نظرتون؟ نمیشه یه نفر تو دو تا صف باشه؟ مثلا شما امیرالمومنین رو مثلا میگم، تو کدوم صف جا میدید؟ مثلا ممکنه یکی دو تا صفت خیلی کمالی ویژه داشته باشه، نمیشه تو دو تا صف باشه؟ میخوام بگم این تصویر مادی این دنیا که آقا یه نفر توی صفه دیگه، حالا یا برو تو صف روغن شوخی میکنم، یا برو تو صف مثلا مرغ، مثلا دیگه نمیتونی اینجا زنبیل بذاری بری اونور. حالا مثلا میگیم آقا یکی یه صفت توش غلبه میکنه بره، میخوام این نکته رو بگم، فکر نکنید حتما این صفه یه چیزی شبیه یه صفه این دنیاست که یه نفر فقط تو یه دونه است، مثلا میتونه تو چند جا باشه. این بروز و ظهور اون کماله، اینا ارتباط، یعنی لزومی نداره حتما یه نمیگم حتما نیست، ولی میگم حتما هم لزومی نداره یه تصویر فیزیکی یک جا وایساده باشه. اصالت مکان و حیز و جا و فیزیک نیست، اصالت چیه؟ واقع و باطنه. یعنی اونایی که واقعا یه صفت مشترک مثلا حال شهادت دارن، با هم یه اتصال حقیقی واقعی دارن. تو این برنامه زندگی پس از زندگی ندیدید، من نمیخوام بهش استناد کنم، ولی میخوام بگم اینا که توصیف میکنن، میگن آقا اونجا اصلا ما احساس میکنیم با همه آدمای خوبی که قبلا ارتباط داشتیم و مردن، اونجا همدیگر انگار میبینیم و ارتباط داریم. یعنی لزوم نداره کنار هم وایسیم تا ببینیم رو در رو فیزیکی هم دیگر رو. ممکنه اینجوری هم باشه، هیچ مشکلی نداره جنبه بدنی و جسمانیش، ولی اونی که حقیقته بروز اتصال قلبیه. الان مثلا یه کسی نیست دور باشه از شما ولی واقعا قلبتون پیشش باشه. حالا فرض کن ابو عبدالله رفتید مثلا نجف امیرالمومنین، الان دورید ولی احساس می‌کنید از بغل دستین که صرفا فیزیکی کنارشم به اون نزدیکترم حقیقتا، حالش، یادش، عشقش، نمیدونم اون دنیا بروز همینه. این میشه یه صفحه واحد. به خاطر یه نفر میتونه تو سه تا صفحه باشه، نمیشه همزمان با مثلا سه گروه قرابت بیشتری داشته باشه، ظهور و تجلی بیشتری داشته باشه. این پس در واقع بحث 120 صف و 80 صف. یه نکته دیگه، حالا این چطوری میشه که یه تعدادی اهل جنت هستن و امت رسول الله نیستن؟ این به نظرتون مشکلی نداره؟ اهل جنت 120 تا، 80 تاشون از امت ماه. آها، یه راحتش اینه که یه انبیا قبلی هم مثلا مردن. نمیشه از الانیان باشه؟ یعنی الان در حینی که رسول الله دعوتش هست و اسلام هست نمیشه اهل جنت باشن؟ احسن. عنوان عام مستضعفین، حتی روایت داریم که تو قرآن میگه چند تا در داره بهش؟ 8 تا. تو روایت داریم مثلا یه در بهش، اصلا یه درش اختصاصا برای کسایی که مسلمان نیستن یا در واقع مسلمان حقیقی نیستن، یعنی شیعه امیرالمومنین در ظاهر حداقل نیستن، اصلا یه در مخصوص مستضعفینه. مستضعفین یعنی میتونه الان شامل اهل سنت باشه ولو حتی وهابی ولو داعشی. میخوام بگم یعنی یمکن که یکی داعشی باشه و در نهایت حالا جاهل قاصر باشه، چی هزار یک شرط داره، ولی هست که آخرش بتونه بره بهش از اون در. مسیحی باشه، حتی تو بگو بت پرست باشه، همه اینا فرض داره، ولو شیعیانو کشته باشه. اینا همه روایته ها، یعنی جا داره. حالا هی سختتر و سختتر میشه برگشتش. آری هم داره، میخوام یه مثل واضحیه. فکر نکنید که حتما باید هر کی که تو این دنیا در ظاهر مسلمون نیست. آخه این یه شبهه‌ایه. معمولا اون کسایی که تو فضاهای شبهات غربی و کلام جدید کار کردن، شبهه یعنی اون چیزی که جان هیک یه مقدار به خاطرش رفت به سمت پلورالیسم، که اونا به ما اینجوری میگن، میگن آقا شما میگی فقط ما حقیم، میگیم آره ما میگیم فقط ما حقیم. بعد اینجاش نکنه یه مغالطه میکنن، میگن آقا پس یعنی بقیه میرن جهنم؟ آقا ما میگیم ما حقیم، ما فقط حقیم، حق حقیقی، ولی نه اینکه فقط ما میریم بهش بقیه میرید جهنم. حق بودن یه چیزیه، اهل نجات بودن اعم از اینه، یه چیز دیگه است و اعم از اینه. یعنی اونایی که واقعا اهل حقن، البته به شرطی که اهل حق و اهل حق نه تو کردستان و کجا نه، اهل جبهه حق باشن و در این راه هم عمل درست داشته باشن، اینا که اهل نجاتن شکی نیست. ولی یمکن که یکی در دایره این اهل حق در ظاهر، در جبهه حق در ظاهر این دنیا نباشه و اهل نجات باشه. اون اصلا اندیشه پولاریسم دینی یه بخش زیادیش به خاطر درست کردن و توجیه کردن اینکه آقا بقیه هم میتونن برن بهش. آقا ما میگیم بقیه میتونن برن بهش، ولی لازم نیست تو بیای بگی حق ها متکثره. یعنی اونم یه نسبی گرایی تو نایه حق درست میکنن، میگم از کجا معلوم؟ حالا تو یه چیز میگی اونم یه چیز میگه، جفتتون هم مثلا شاید درست بگید. آقا حق که معلومه، ملاک داره، معیار داره، یه چیزه. بله ما چون اجازه میدید تو خود ادیان دیگه و اینا، حتی توی فضاهای اسلامی بعضیا هستن میگن آقا فقط ما میریم بهش، یعنی اونا میگن فقط ما حقیم، فقط ما میریم، بقیه دیگه اهل باطلن و اهل جهنمن. یه دم از اون ور میافتن که آقا حق ها متکثره و پلورالیسم و اصلا نمیتونیم حق رو تشخیص بدیم و همه اهل نجاتن. ما این وسطیم، ما میگیم آقا ما حقیم ولا غیر، اهل نجاتیم معل غیر. پس میشه حتی این 40 صفی که الان داره میگه جزء امم دیگه باشه. حالا یه سوال، اون 40 تا شما گفتی که تو نکته قبل گفتیم چی؟ گفتیم این صفوف حقیقی کمالاته. یعنی این 40 تا یعنی کمالاتی که امت رسول الله نداره و بقیه داره؟ واضحه چی دارم میگم؟ این 40 تا قرار بود کمال واقعی باشه دیگه. این 40 تا که غیر از امت رسول الله، یعنی اینا یه کمالاتی دارن که چرا دیگه لزومن؟ چون اهل جنتن، این صفا صفه حقیقیه، تناسب با جنت داره و کماله، تو این شکی نیست، همون که خوندم و اینا. حالا پس چی باید بگیم؟ جوابی مختلفی میشه داد، ولی یه نمونه رو دقت بکنید. مثلا تو ماجرای حضرت موسی برای اینکه توبه کنن و اینا، دستور قرآنی دستور عجیبی داره، میگه بیافتید به جون همو بکشید و اینا. اون یه دستور الهیه و کماله. کسایی که اونجا به اون کار ظاهره، ظاهرش وحشتناکه دیگه، به اون کار ظاهرا وحشتناک عمل کردن یه کمالیه، ولی اون کمال برای امت رسول الله هیچ وقت نبوده. اون یه کمالیه، یعنی میتونه کمالات اختصاصی باشه، اونم در واقع تو دامنه امت رسول الله میشه. و حتی حالا یه مرتبه بالاتر از این وجود داره که دیگه یکم مبانی عمیق‌تر لازم داره، اونم این که یه اصطلاحی وجود داره که راستش یه مقدار عرفا علاقه دارن اینو به کار ببرن. مثلا میگن طرف موسوی المشربه، عیسوی مشربه، مثلا ابراهیمی مشربه. یعنی چی؟ یعنی حتی طرف میتونه، دقت بکنید، در ظاهر جزء امت رسول الله باشه، ولی ذائقه معنویش ذائقه کمالات حضرت موسی باشه. معمولا میگن اونا که یه مقدار جنبه های جلالی و یه مقدار مثلا خشن توشون غلبه داره، مثل شما که یه مقدار قیافاتون وحشتناکه. مثلا بعضی های عیسوی مشربه. مثلا درباره مقایسه حضرت یحیی با حضرت عیسی نشنیدید؟ مثلا حضرت یحیی همیشه گریه میکرد و همیشه حالت قبض توش غلبه داشت، ولی حضرت عیسی گاهی میخندید گاهی گریه میکرد. میخوام بگم اینا ذوق‌های معنویه و اینا چیزای حقیقیه. من از اساتید دیدم مثلا مثل تب هست، تب بدنی، مثلا نگاه میکنن زبون تو، گوش تو، کجا تو، مثلا تشخیص میده آقا تو غلبه بلغم داری. اینا هم با یه سری بحثای روحی و اخلاقی و حالا باطنی میتونن بفهمن آقا عجت روحی تبع تو اینه. حالا من بلد نیستم، خودشون بلدن. بعد به تناسبش به تو ممکنه دستوری بدن، به تو ممکنه راهنمایی بکنن. مثلا میگن طرف میتونه جزء امت رسول الله باشه، ولی غلبه ذائقه و طبع و روحیه مثلا عیسوی داشته باشه، و این یه نقصیه ها از یه جهت. نقص کلمه خوبی نیست، یعنی به اوج کمال محمدی نرسیده. خب میگم این روایات ها رو میشه تا اینجا هم برد و تو این حال و هوا تفسیر کرد، ولی من اصرارم اینه تو این کلاس اون جاهایی که در واقع قرائن واضح از آیات روایات باشه، این قرینه داره اینایی که دارم میگم، و فقط مثلا باید یه دو ساعت بیاریم یه بحثای دیگه بکنیم تا بشه این براتون جا اجمالا داشته باشید. حالا جلوتر بعضی از قرائن ممکنه بیاد، اصراری بهش نداره. بله، یه مطلب دیگه، خود این عدداست، خود این عدده الان 120 موضوعیت داره. آدم احساس کنه اینجا دیگه خود این موضوعیت داره دیگه، 120 80 دادم قشنگ احساس کنه یه نسبتیه. یعنی احساس کنه این کلن عدد در روایات و آیات تو بحث چیز اصول داریم، عدد مفهوم داره یا نداره. بعد یه بحثی اونجا میکنن، نمیدونم چقدر یادتون میاد، بعد میگن عدد مفهوم نداره الا قرینه باشه. بعد اتفاقا خیلی وقتا تو آیات و روایات قرینه داریم. اون تو بحث فقهیشه. تو بحث عقایدیش عدد چجوریه؟ مثلا این دو جلسه پیش داشتیم اون سه تا آیه ای که یکی میگفت 50000 ساله، یکی میگفت 9000 ساله یه روز نزد خدا. یا مثلا فرض کن همین عدد اینجا میگه 120 تا 80 تا. حالا شما روایت بعد رو نگاه کنید، روایت 4 یکم به گیر میخوریم. روایت 4 میگه که یه زندیقی از امام صادق پرسید که عن الناس، از ناس پرسید، اینجا نمیگه اهل جنت، میگه عن الناس پرسید که یورزون صفوفن یوم قیامت، میگه آقا مردم تو روز قیامت صف صفن. حضرت فرمود بله، هم یوم ازن اشرون و مع صف فی ارز. این روایت با دو تا قبلیه چه فرقی داره؟ قبلیه میگفت اهل جنت 120 است، این داره میگه چی 120 است؟ کل مردم. روایت 6 رو حالا نگاه کنید. روایت 6 میگه همون اول یا تعلم القرآن فن القرآن یاتی یوم قیامت فلان و ناس صفوف اشرون و مئت و الف صف. ای ما یه روایت 6 داریم میگه کل مردم 120 هزار صفن. روایت 2-3 هم داشتیم میگفت فقط اهل جنت 120. تا اینجاش مشکلی نداریم. چجوری جمع میکنیم؟ یکم راحت عدده میگم کلشون 120 هزار تاست، کل مردم. از این 120 هزار تا خب 120 تاش فقط اهل جنتن، مثلا چقدر؟ کلی 100 و خورده هزار تا اهل جنت. حالا اشکال نداره، میخوام یه عددش خیلی مشکلی نمیخوره. این روایت 3 روایت 4 یکم مشکل ایجاد میکنه، چون یه بار میگه کل مردم، دوباره یه بار میگه 120 تا. به خاطر همین علامه مجلسی بیانونش رو نگاه کنید زیل همین روایت 6، یعنی به همین مشکل برخورده. علامه عزیزی یه بیان میکنه، میگه آقا لعل این الفه که تو این روایت 6 اومد، میگه شاید این الفه زید فی هذا الخبر من الروات، یعنی حالا اشتباهی اضافه شده، خلاصه اینم 120 بوده. میگه آقا کلا همش میشه 120 120. خب یکی نیست به علامه مجلسی، میگه آقا فرض کن حالا اینو روات اضافه کردن، اون اولشو چیکار میکنی که یکی گفت اهل جنت، یکی داره میگه کل ناس، باز دوباره اونجا به مشکل میخوری. به خدا این خودش میگه او هذا عدد الجمیع، یا مثلا 120 تا گفته، منظورش خیلی زیاده مثلا. حالا و ما سبقه، ما سبقه همین روایت 2-3 که خوندیم عدد اهل جنت، نه ببخشید او هذا عدد جمیع یعنی جمیع ناس، همین که گفتم و ما سبق عدد اهل جنت. مشکل این وجه چیه؟ همون روایت 4 است که اونم گفت کل ناس 120، یعنی اون 4 یکم اینو خراب کرد. او یه فرض سوم، هم فی بعض مواقف ها کذا و فی بعضها ها کذا، میگه یه جایی 120 هزار صف میشن، یه جایی مثلا 120 تا میشن، اینم به هر حال وجهیه. او کل صفه نیم قسم الا 1000 صف، یا کلشون 120 هزار تا مثلا. این دیگه وجوه، میخوام یه گیر داریم همیشه به شما بگم، بهم به تجربه، این عددا، حالا میخواد عدد روز باشه، عدد صف باشه، عدد یاد دیگه هم داشتیم، نمیدونم عدد بین نفخه اولا ثانیه باشه، کلا این عددا، روز، نمیدونم صف، تعداد، خصال خوب، خصال بد، تقریبا میتونم بگم هر جا که اومده، حالا هر جایی که اومده و من دیدم حداقل، به گیر برمیخوریم. یعنی همیشه یه روایت متعارضی داریم، یکی میگه آقا سه تا خصاله که اینقدر مهمه، مثلا فقط با این سه تا خصال یکی بهشتی میشه، حالا جلوتر بهش میرسیم، یه جا یه چیز میگه، یه جا میگه 5 تا، یه جا میگه 7 تا، یه جا میگه 8 تا. کلا باید یه پرونده اعداد در روایات مربوط به قیامت، حالا کلا ما یه پرونده اعداد در روایت فقهی هم داریم سر جاش، اخلاقی هم داریم. من حالا خیلی با اون عدد در مسائل قیامت یه گیری داره، میدونید گیرش چیه؟ ما ادعامون اینه مسائل قیامت مسائل تکوینیه، ادعامون زبان روایات مثلا نمیخواد همینجوری یه چیزی بگه. خب اگه اینجوری نیست، روایت هم هی میگه 120 80 120 80، باید یکم بتونیم تحلیلش کنیم. راستش سخته، مثلا باید بریم بگردیم ببینیم آقا خصال مثلا تو روایت اخلاقی چند تا شمرده شده. یا مثلا یه نکته دیگه بگم، اونجایی که گفت 120 هزار تا که رفتیم جلوتر صفحه 319 رو خوندیم، یکی از اون صفا کی بود؟ صفحه ملائکه بود. ببین همشون آدم بودن، یکی از اون صفا صفحه ملائکه بود، در صورتی که قبلش داره میگه و ناس، مردم. و ملائکه دیگه جزء ناس نبودن که. اینجایی که این عدد پیدا میشه که حالا میخوای بگی آقا 80 تا، نه 79، معمولا یا اصرار میکنن عدد همون عدده، میگن آقا ما نمیدونیم، یا میگن آقا این عدد عدد کسرته، یا میخوان مثلا بیانای مختلف، ما از اساتید مختلف خیلی چیزای مختلف شنیدم، همشون هم با تزلزله. خب میگن بدونید بحث عدد تو اینجاها یا بحث سختیه، ولی اونقدر مهم نیست. حالا میخوام بگم مثلا حیاتی نیست، مثلا یه چیزی که اساس اندیشه های مربوط به قیامت و معاد زیر سوال ببریم، حالا ما آخرش نمیدونیم این عدده کجا.
بله
بخاطر این بعضی‌هاشو میگیم ممکنه مثلا نگاه کنید، مثلا من یه ورشی الان بگم، همین روایت 4 که یکم برای ما گیر ایجاد می‌کرد، این سندشو نگاه کنید، احتجاجه، احتجاج معمولاً به اون قوت کتابای قبل از خودش نیستش. ثانیاً سأل زندیق، این کدوم زندیقه؟ همون زندیقی که جلسه پیش صفحه 109 خوندم، حضرت انگار هی تحویلش نمیخواست بگیره، همون زندگی که صفحه 109 بود دیگه، یا نه آره صفحه 109، صفحه 109 هم که خوندم جلسه پیش گفت مردم لختن، بعد حضرت گفت نه مثلا کفن دارم، گفت کفنه که عبه میره، گفت تو چی کار داری، خدا یه کاری میکنه، گفت والا کفن نداشته باشه، گفت خدا یه کاریش میکنه. همون روایته بود که روایت عمیق‌ترش از حضرت صدیقه فاطمه بود، این همون زندیقه است، این تو یه صفحه از احتجاجه. یعنی میخوام بگم آدم ممکنه با این بررسی ها، چون روایت 4 یه نکته هم آخرش داره، میگه 120 تان، میگه وهم یمرز اشنا من صفی ارز الارض، این ارز الارض هم خودش یه چیز سختیه. من دیدم اساتید چجوری معنی میکنن، مثلا میگن آقا ریشه اون صفوف و کمالات از اعمالیه که تو زمین داشتن، اشکال نداره، ولی یه جوریه، یعنی معلومه فضای خاصی، یعنی ما باید بریم یه زندیق شناسی اون زمان بکنیم، آقا اینا کی بوده، این کی بوده، چون یه چیز طولانی هم هست. بعد اینم داره هشام نقل میکنه، یعنی معلومه یه فضای مناظره‌ای بوده که هشام هم اونجا این زندیقه داره به امام. میخوام بگم کلی اگه بخوایم به یه جنبندی تو عدد برسید، خیلی باید مطب خشخاش بذارید روی همون سالان بود که گیر و اینا زیاد داشت. خلاصه کار سختیه، میخوام بگم کار سخته، نمیگم بی ثمر ولی کم ثمریه. حالا فرض کن آخرش آقا 120 تا، نه 110 تا، حالا 110 تا بود میگفتیم به عدد مثلا امیرالعلیه، مثلا میخوام بگم حالا 120 تا، نه 110 تا، اونم 80 تا، نه 15 تا. نکته مهم چیه؟ اینه که آقا اهل حق صف صفن، مرتبه مرتبن. حالا این مرتبه ها 120 تا 80 تا مهم نیست، مهم مراتب اهل حقه که تو قرآن هم چند بار اومده که اهل بهش درجات دارن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، مثلا اجرا، این مراتب داشتنشون، اینکه این مراتب کمالاته، اینکه این کمالات ارتباط حقیقی ایجاد میکنه، اینکه این کمالات انحصار در امت ختمی نداره، ایناش مهمه، ایناش اساسیه. بله اون عدد هم حالا به هر حال یه سوال و دغدغه‌ای. خب ما تقریبا حال و هوای کلی فقط میمونه این روایت 5. ببینید اون کثرت امت رسول الله و عدد صفوف و الان بحث کردیم، فقط میمونه اون حمله عرش که گفتم حمله عرش اصلا اینجا نمی اومد بهتر بود. روایت 5، من روایت 5 رو میخونم، شما ببینید اصلا به بقیه این فضا و صف و اینا ربطی نداره، ولی خودش بحث خیلی خوبیه. اون بحث خیلی خوب جاش اینجا نیست. من اول بخونم تا ببینید چیه، بعد بگم چرا جاش اینجا نیست. یکم سریعتر، ان حملت العرش، حضرت میگه حمله عرش. ببینید ما حمله عرش روایات داریم، ببینید که عرش چیه، حمله عرش چیه، همه اینا کلی روایت داره. آیه قرآن میگه عرشهو علل ما، حمله عرش و روایات میگه اول 4 تا بودن، اون 4 تا ملک مقرب، حضرت جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، این 4 تا بودن. بعد روز قیامت علاوه بر این 4 تا 4 نفر دیگه هم میان. حالا روایات یه وقتایی میگه اون 4 نفر دیگه از ملائکه‌ان، یه وقتایی میگه اون 4 نفر دیگه رسول الله و امیرالمومنین و حسنینن، نمیدونم یه وقتایی روایت مختلفه که اون 4 نفری که اضافه میشن، که آیه قرآن چی میگه؟ گفتم آیه قرآن میگه یومئذین ثمانیه، اول 4 تا روایت میگه اول 4 تا بوده، روز قیامت 4 نفر دیگه هم اضافه میشن. خود اینکه اون 4 نفر کیان اختلاف وجود داره. اصلا هویت عرش چیه که میگه عرش هو علی الماء؟ تو روایت میگه عرش هویتش علم اجمالی خداوند، کرسی علم تفصیلیه. اینا چیه اینا که من دارم میگم؟ هر کدوم روایت داره، کلی بحث داره. عرش از جنس نوره، پس چرا قرآن میگه عرش هو علی الماء؟ این ماه چیه؟ بعد روایت درباره ماء کلی حرف میزنه. خب میگم مثلا یه پرونده، مثلا یه بابی داره. گفتم باب جلد 55 صفحه 391، اول ببینید عرش چیه، نم کرسی چیه، بعد عرش هو علی الماء چیه، بعد حمله عرش چیه، تا برسیم به اینجا که ان حملت العرش احدهم علی صورت ابن آدم. میگه یکی از اون حمله عرش بر صورت آدمه که یسترزق الله، از خدا طلب رزق میکنه، لولد آدم، برای انسانها طلب رزق میکنه. یکیشون علی صورت دیکه، خروس، که یسترزق الله للطیر، اون طلب روزی برای پرنده ها میکنه. از ثالث علی صورت اسد، که یسترزق الله للسبا، برای حیوانات وحشی. یکیشون هم علی صورت سور، گاوه، که برای بهائم طلب میگرد. این گاوه منده خدا سرش پایینه، نه کس از سور رسو منزو عبده بنو اسرائیل العجل، یه اونا گوساله پرست شدن، این شرمنده شد که آخر خاک تو سر اینا. که فعضا کانه یوم القیامه سارو سمانیه، میگه روز قیامت بشه 8 تا میشه. الان شما من بگید این چه ربطی به کسرت امت رسول و عدد صفوف و اینا داشت؟ یه بحث خیلی خوبی ها، خیلی بی ربطه به اینجا، انصافا زیادی بی ربطه. ولی یه بحث یعنی بهتون بگم، یکی از اون روایات ظاهرش یکم یه جوریه، نه خروس مسخره بازی، مثلا عرش خدا رو مثلا یه خروس اونجا باقبر شد چی شد، ولی باورتون نمیشه این روایت و امثال اینو چقدر فلاسفه دوست دارن. حالا تعجب میکنید، فکر میکنید یکم شبیه خرافاته، ولی فلاسفه اصلا مبتهجن به این روایت و روایت از این دست. چرا؟ خصوصا از شیخ اشراق به بعد. فلاسفه از مشا یه تصویر طولی از عالم عقل داشتن، میگفتن عقل اول، ثانی، ثالث تا عقل عاشر. میگفتن عالم عقل داریم، یه خدا داریم، بعد عالم عقل، بعد دنیای. میگفتن عالم عقلم 10 تا عقل طولی داریم، عقل اول، دوم، سوم، چهارم تا دهم. این اول تا دهم رو تطبیق میدادن مثلا به سماوات سبع و عرش و کرسی و نمیدونم یه چیز دیگه، خلاصه این تطبیقا میدادن. مثلا میگفتن ادبیات قرآن به یکی میگه عرش، به یکی میگه کرسی، به یکی میگه لوح، به یکی میگه قلم، تطبیقا مختلف. واضح شد این مشا. شیخ اشراق اومد، شیخ اشراق کاشف دو تا چیزه معروفه. شیخ اشراق کاشف که میگم تو فضای فلسفی ها، کاشف فلسفی و برهانیه. یکی عالم مثاله، گفت آقا خدا عالم عقل، عالم ماده که شما این مشا میگید، وسطش یه عالم مثاله که حالت برزخ داره. یکی اینو گفت و خیلی از روایات برزخ رو سعی کرد اینجوری حل کنه، ولی مجلسی هم خوشش میاد از بیان شیخ اشراق. یکی هم گفت آقا تو اون عالم عقل علاوه بر عقول طولی که 10 تاست، بعد از عقل دهم که آخرین عقله و میخواد نزدیک به عالم مثال بشه، یه عقول ارضی داریم ما که دیگه نسبت طولی با هم ندارن. این عقول ارضی یه ویژگی داره، اون ویژگیش خیلی شبیه این روایات حمله عرشه و اتفاقا ملا صدرا و خیلی هم به این تطبیق دادن. من اصلا کاری به اون تطبیق ندارم، فقط میخوام بگم یه چیزی که ظاهرش خیلی به نظر ما عوامانه میاد، اونم یه خروسه و گاوه و بعد نه دیگه اونجا میخورن که این خروسه و شیره و اونم آدمه، یه شتر گاو پلنگی شده. این اتفاقا چیزی که خیلی ظاهرش مثلا خرافاتی به نظر میرسه در ظاهر، خیلی فلاسفه بهش اهمیت میدن. و اینکه اون یکی از اونا که به صورت انسانه، یکیشون به صورت دیکه، این خیلی معنی داره. مثلا میگن یه چیزی تا حالا شنیدید، مسل افلاطونی، اون عقول ارضیه که شیخ اشراق میگه، میگه این همون مسل افلاطونیه. در واقع میگه هر خروسی که تو دنیاست، همه اینا یک مثال عالم عقل ارضی داره. یه خروسی داریم تو اون دنیا، اون در واقع پدرجد همه خروسای این دنیاست. یه گاوی داریم پدرجد همه گاوای اینجاست. اینجوری یه آدمی داریم پدرجد ایناست که مثلا تو عرفان، حالا فرض کنید یه بیانه، میخوام بگم ببینید یه قصه مفصل داره که ما اصلا الان از خیر این قصه مفصل و بحثای عمیقش میگذریم. خب اینم به حمدالله باب هفتم تموم شد. باب هشتم یه باب خیلی مفصلیه که حالا ان شاء الله از جلسه بعد واردش بشیم به لطف الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینید اگه جا داره جلساتمون بیشتر باشه، مثلا تابستونی موقعی که من یه جوری برنامه‌ریزی کنم کل باب معاد بتونیم بخونیم به واسطش.